مشهور میکنیم
بعد خدا رهاش
همینا بعد رها کنه، بعد اینا تبدیل میشن به یه آدمایی که ضد انقلاب ضد دین اظهار نظرهای سخیف راجع مسائل مذهبی میشن. اینا مثلا میشن الگوی جامعه ای ما، جوانهای ما و اقشاری از نسل جدید ما. حالا بریم سر وقت حوزه. بالاخره حوزه باید نقش اول رو داشته باشه در تغذیه نظام اسلامی و در عرض میکنم که استنباط و استخراج اجتهادی نیازها و پاسخ به همه سوالات نظام در عرصه های مختلف. ببینید ما اسم نظاممون رو گذاشتیم نظام اسلامی، رهبرمونم مجتهد عادل که راننده این قطاره یا راننده این اتوبوسه، حالا مثال میزنیم، ولی تا چرخای این اتوبوس همراه با اون سیستم ماشین نباشد و با اون حرکت نکنید این ماشین جلو نمیرد. اگر خود راننده امام زمانم باشد ولی چرخای ماشینی که داریم خود برونه، یکیش از این ور میرونه، یکیش از اون، یکیش عقب میرونه، خب بوکس باد میکنه، سر جدولش میمونه، خرابی هم ایجاد میکنه. ببینید تمام اجزای نظام اسلامی اون وقتی میتونه نظام اسلامی باشید که منطبق با موازین دین، موازین اسلامی باشه، چارچوبایی که قرآن برای ما بیان کرده. این رو کی میتونه، کجا میتونه پاسخ بدید؟
حوزه. خب عمل کردیم به این مسئولیت، حوزه تا چه اندازه موفق بوده عمل کردن تو عمل کردش؟
کم نیاز رو برآورده نکن.
این به خاطر اینه که دو جهت داشته، اجرایی نیاز داشته،
دو جهت داشته. یکی همین مسئولینی که اصلا احساس نیاز نمی کردن، رای خودشون رفتن، هر کدوم اومدن انگار که اگر حالا رئیس جمهور شد این آقا 20 میلیون 25 میلیون رای آورد دیگه انگار خودش و فکرش همه چیزه. آقا توی آمریکا الان، توی خیلی از این کشورهای دنیا، اون آدمی که میاد اونجا اون دروازه یه اسب زمین کرده هست، فقط اون فقط اون مسیر رو حرکت میده، جلو میبره، نه اینکه هر کدوم هر کسی اومد. آقا کلن ما الان رسم این بوده که همه ما سبق رو تفتایی بکنیم، یعنی اصلاحات که میاد آقای هاشمی رو در بس تفتایی میکنیم. چقدر هو کردن آقای هاشمی رو و همه چیز آقای هاشمی رو. اصلا من سراغ دارم، دوست قدیمی من بود، اصلا روزنامه رو انداخت که فقط هدفش این بود آقای هاشمی رو بکوبید. در روز نبود که تو روزنامهش یه گزارش مبسوطی علیه آقای هاشمی نباشد. آقا اصلا پنبه اونو زدن که کلم یک همی کارو میکنم. دولت بعدی اومد اصلاحات رو و آقای هاشمی رو با هم زد، یعنی کل اول، یعنی از نو شروع کردیم، انگار داره کاری هم به حوزه و نمیدونم سیاست های کلان نظام و برنامه های نم 5 ساله و برنامه های دراز مدت نظام رو خودش دوره همون مجتهد هرچی که به رأی خودش. دولت بعدی هم اومد در بس تخته کردن 8 سال قبل خودش، قبل از خودش رو، و دوره سر جای اول و نقطه اول قرار گرفتیم توی مسائل. به هر حال یه بخشش میخوام بگم که مقصر دولت ها بوده که اصلاً پایبند به این نبودن که آقا ما میخواییم حکومت اسلامی، نظام اسلامی. نظام اسلامی مدیریت دارد، شرایط احراز مدیریت در نظام اسلامی متفاوته با شرایط احراز مدیریت در نظام سرمایه‌داری.
حجام الان میگن که اینها به حال انتخاب و منتخب مردم هستن، خودم محق میدونم که هر کاری خواستم بکنم. آیا این به خاطر این هست که ما برنامه جامعی نداشتیم یا نه اصلا مسائل فرهنگی ما از یک هارمونی و هماهنگی لازم برخوردار؟
هر دو با هم بوده، یعنی هم از این طرف کار مصطفی انجام نشده، هم از اون طرف اصلا ببینید مثل دانشگاه و صنعت ما
پیوند نداره با هم،
پیوند نداشته با هم دیگه، در حالی که باید دانشگاه مکمل صنعت باشد، صنعت باید مشوق دانشگاه باشه برای شکوفایی و برطرف کردن نیازهای علمی خودش و تکنولوژیکی خودش. این ارتباط ارتباط وسیقی نبوده، حوزه و دانشگاهی شکل گرفته. ارتباط الان فرض فرمایید که شورای انقلاب فرهنگی هست، شورای تخصصی حوزوی در قم هست،
شورا که لا ماشاءالله داریم، ولی میخوام میگم که آیا این شوراها تونستن و توانسته بودن که یک برنامه جامع فرهنگی که هماهنگ باشه همه عناصر و آیتم‌هاش با هم رو در واقع برنامه‌ریزی کنن، که ما الان مثلا شاهد نباشیم که مثلا توی آموزش پرورش تو مدرسه ما به طور رسمی یه چیزی داریم به دانش آموز القا میکنیم، همون دانش آموز وقتی میاد تو خونه ممکنه از سوی پدر مادر یا از سوی مثلا یک رسانه خارجی یا رسانه یه چیزی دیگه رو بهش القا کنند. این برنامه هماهنگی تو مسائل فرهنگی هم نداشتیم،
بی برنامه هم نبودیم. الان خیلی سند ها در ارتباط با آموزش عالی، آموزش آموز پرورش در ارتباط با آقا اصلا مهندسی فرهنگی، بنده چندین سال عضو شورای مهندسی فرهنگی بودم، دبیرخانه کار شد، از عناصر خوب حوزوی بودن، از اساتید دانشگاهی متعهد و متدین اونجا حضور داشتن، چندین سال کار فشرده انجام شد تا مهندسی نظام مهندسی فرهنگی آماده شد، مدت ها در نوبت بود برای تصویب توی شورای انقلاب فرهنگی، نهایتاً هم بعد از تصویب در شورای انقلاب فرهنگی هیچ خبری از اجراش و بکارگیری این شورای مهندسی و محصول شورای مهندسی الان وجود ندارد. به هر حال به نظر میرسه از هر دو سو ما نقص داریم. و البته یه چیزم خدمتتون بگم، خیلی هم درست 40 سالگی انقلاب هستیم، ولی خودمون رو مقایسه نکنیم با نظاماتی که 400 سال سبقت دارن و قدمت دارن و این مراحلی که ما داشتیم رو، مراحل ناشیانه و نواقص رو طی کردن تا به نقطه مطلوب امروزشون رسیدن. و وقتی میگیم نظام سرمایه‌داری، تو نظام سرمایه‌داری هالیوودش، صنعتش، سیاستش، انتخاباتش، همه چیزش به هم دیگه پیوسته، به هم پکیده و منسجم هست. اون محصول چند صد سال تجربه انباشته است، بلکه بیشتر از چند صد سال، برای که آمریکا ممکنه، ولی بالاخره آمریکا متکیه به یک پیشینه چند صد ساله قبلش در انگلستان و در اروپا بوده. اینها رو هم دیگه سوار شده و یه سیر تکاملی در عالم خودش پیدا کرده مجرسته. حالا ما انتظارشون در 40 سالگی اونم یک نظامی آوردیم که بدیل نداشته، نمونه نداشته، همه چیزش به تعبیری ما اون چی که در اسلام هست به صورت یا مخازن هست که هم استخراج نشده، یا استخراج شده تا یه حدی، در حد عرض میکنم که آهن یا طلایی کشه، در حد شمشه، هنوز سکه رایجش نتونستیم بکنیم. شمشه آهن الان، ولی شمشه آهن که نمیشه باش در پنجره ساخت، که یه فرایندی باید طی بشه، خیلی باید کار بشه در حوزه تا هم استخراج بشه از این ذخایر، از متن قرآن و احادیث، و هم تبدیل به شمش بشه، این شمش تبدیل به سکه رایج بشه، تبدیل به اون اجزایی بشه که بعد در مقام عمل میتونه کاربرد و کارایی داشته باشه. ما کار زیادی در پیش داریم. میخوام بگم حالا خیلی هم یه دفعه مایوس نشیم، همه سم تختایی نکنیم. گام های زیادی برداشته شده ولی هنوز راه طولانی داریم. امام هم نکته رو فرمودن، آقا هم فرمان که مهم این است که ما الان تلاش بکنیم که توی مسیر باشیم، از راه خارج نشیم. اما بالاخره به صورت تدریجی شیری تکاملی و تجربه ها و آزمون و خطاهایی باید شکل بگیره تا ما این مراحل تکامل رو طی کنیم. یه بچه هم بالاخره تا میاد را بیفته، تا میاد نشستن یاد بگیره، چقدر میخوره جون تا بتونه بشینه، بعد بتونه وایسه، بتونه را بره. بالاخره این طفل 40 سال درسته که زمان کمی نیست، ولی در ارتباط با یک نظام و یک جامعه هنوز ما در آغاز راه هستیم. خیلی راه زیاد طی کردیم ولی راه بسیار طولانی‌تر در پیش داریم. ان شاءالله امیدواریم که این سیر تکاملی ادامه پیدا بکنه.
شنوندگان از گرامی، گفتگوی من رو با جناب حجت الاسلام المسلمین آقای رحیمیان تولیت محترم مسجد معارف جمع کردم در خصوص مهمترین مسائل فرهنگی 40 سال گذشته انقلاب اسلامی میشنوید به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی و صحبت‌های بسیار ارزشمند ایشون رو شنیدیم. تا اینجا ما در واقع در دقایق پایانی این برنامه هستیم، انشاءالله بتونیم باز هم جلسات آینده در محضر ایشون باشیم و مباحث رو باز هم ادامه بدیم. من سوالم وجاب در این قسمت این هست که خب حالا چه باید بکنیم، چه راهکاری وجود داره که ما در واقع برگردیم به یک مسیر درست برای اصلاح اون. اگرچه حضرت عالی به درستی اشاره فرمودید که برها برای یک نظام سیاسی این 40 سال فرصت زیادی نیست برای در واقع این که ما بتونیم به نقاط اوج و تکامل برسیم، ولی از یک طرف ما اگر مدیریت جهادی مد نظر از آقا هم در واقع بخواییم مد نظر قرار بدیم، شاید بتونیم این راه چند صد ساله رو خیلی زودتر طی کنیم. الان چه بایستی بکنیم؟ اصلاح مسیر از کجا بایستی آغاز بشه برای اینکه ما بتونیم در مسیر درست در واقع رسیدن به اون تکامل و جامعه اسلامی در واقع بتونیم گام برداریم و برسیم؟
هم روشن هست هم در این حال سختی هایی رو دارید. انما اعدکم به واحده ان تقومو لله. تا این قیام لله شکل نگیره این مسیر طی نمیشه. البته نقطه قوت نظام اسلامی در نقشی است که ولایت فقیه. عرض کردم قبلا هم که هر عرصه ای رو ما پیروی کردیم از رهبری و مشهد عادل و نایب امام زمان، تجربه ثابت کرده چه در حدوث انقلاب، چه در دفاع مقدس، چه در بقای انقلاب بعد از رحلت امام تا امروز، هر عرصه ای رو پیروی از ولایت کردیم کارمون سامات پیدا کرده و پیشرفت کرده. ایشون هم داره واقعا با همه وجود، حالا این خودش یک فصل جداگانه میطلبید که واقعا مقام معظم رهبری چه کرده در این 30 سال، چه نقشی ایفا کرده، چه تلاشی و چه مجاهدت شگفت‌انگیزی رو در این مظلومیت علیوار خودش انجام داده. این خودش بحث جداگانه رو میطلبه. ولی به هر صورت باز راه در همینه. ما در خود اسلام توی نماز دو تا دعا داریم، دو تا دعای، اصلا ما دو تا دعای واجب بیشتر نداریم، بقیه دعاها مستحب است. این دو دعا، دو تا دعا هم توی نمازه، یکی اهدنا الصراط المستقیم مال راهه و یکی مربوط به راهبر هست. راه و راهبر جدای ناپذیرن. اللهم صل علی محمد و آل محمد 10 بار در شب و شبان روز اهدنا الصراط المستقیم میگیم، 9 بار اللهم صل علی محمد و آل محمد و توجه به راه و راهبر رو تو متن نماز خداوند به ما عنایت کرده. نقشی که حالا خود پیغمبر اکرم بعد ائمه ایفا کردن و امروز در زمان غیبت نقشی که ولایت فقیه در نظام اسلامی ایفا میکنه، این تنها راهه برای هماهنگی، انسجام به کم ائتلاف از فرقه و ظرفیت ها شکوفا شدن و راه باز شدن و پیشرفت کردن. این بشارت رو هم بدیم که با همه کاستی ها و نارسایی همون ظرفیت هایی که در خود متن اسلام و دین هست و این که ما علی رغم همه تنگناها و احیانا بعضی از ریزش ها رویش هایی که داشتیم و افق روشنی که بر آینده ما میتونیم ترسیم بکنیم از دو جهت. یکی از جهت رسوا شدن و نابود شدن استکبار و دشمنانمون که روند روند نزولی است، روند افول قدرت های شیطانی است. همین الان دیدید شما چطور خدا توی یک اجتماع جهانی رئیس صهیونیست رو خدا رسوا کرد با تورخزوات. دیدید رئیس جمهور آمریکا اونجا سخنرانی کرد، چطور خدا رسواش کرد، دنیا بهش خندیدن تو همون جملات اولیش. اینا چیزایی است که غیر عادی است. خدا داره اینها رو قام بگام بگام جنایت میکنن توی اهواز، برای اونها رسوایی میشه، چه رسوایی بزرگی توی دنیا و چه دستاوردهای ارزشمندی برای جمهوری اسلامی. یه دفعه وضعیت خوزستان، اون راه پیمایی، اون تشییع جنازه بزرگ، اون وحدتی که بین لور و عرب در خوزستان شکل میگیره و اصلا یک معجزه اونجا رخ میده، خون شهدا نقش ایفا میکنه. نقاط قوت داریم ما. نسل حاضر داره در حال شکوفایی است. این صحبتایی که مقام معظم رهبری نقاط درخشنده و امیدوار کننده که بیان میکنه، اینا حساب کتاب داره. اینا نیست که فقط میخواد الغای امید بکنه به ما، از بیان و حاکی از بیان یک واقعیت و حقیقتی است که تو جامعه وجود دارد. فرزندان من نوعی که در مسیر انقلاب هستن، امروز بصیرتشون، آگاهیشون و التزامشون به نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های اسلامی از من دهه اول انقلاب به مراتب بیشتر و قوی‌تر است. ما در مسیر یک سیر تکاملی هستیم. این سختی‌ها، این آزمون‌ها، این امتحاناتی که توی مراحل برای جامعه ما پیش اومده، ریزش‌هایی رو در پی داشته، ولی در کنارش رویش‌هایی که زمینه آینده درخشان رو برای کشور داره فراهم میکنه و ترسیم میکنه. ما با نسلی امروز روبرو هستیم از جوانها که پایبندیشون به دین و انقلاب اسلامی اصلا قابل مقایسه با نسل دوران دفاع مقدس نیست. مگه امام وقتی نهضت شروع کرد چند تا آدم اونطوری پابرکاب شهادت طلبی داشت و این انقلاب رو و این نهضت رو به پیروزی رسان؟ امروز ما به مراتب دریایی از عاشقان ولایت رو در داخل و خارج کشور داریم. من شاهد صحنه هایی بودم، چه در عرصه خانواده شهدا، چه در عرصه مردمی که در ملاقات هایی با مقام معظم رهبری و چه اصلا یک چیزهایی رو من شاهدم با امام، چون شاید معدود کسانی که توی نظام الان زنده باشه 25 سال با امام بوده و 30 سال الان از نزدیک یا از دور و نزدیک با مقام معظم رهبری ارتباط داشته و صحنه هایی که در ارتباط با امام و مقام معظم رهبری من شاهد بودم از وفاداری ها و عشق ها. من یه جمله بگم ختم بکنم مطلب رو، برای افق آینده روشن که ما 55 سال پیش اون وقت که امام نهضت شروع نکرده بود تو کل کره زمین میگشتید، 55 نفر آدمی که حاضر باشه جانش رو برای اسلام، برای امام زمان، برای نواب امام زمان بده، نداشتیم. امروز ما میلیون ها داریم. عراقی که 30 سال پیش شیعش ما رو به عنوان عجم، به عنوان آتش پرست، به عنوان مجوس میکشت، امروز توی عراق ما صدها هزار فدایی جون برکف در راه ولایت داریم. توی لبنان، توی سوریه، توی یمن، توی بحرین، توی منطقه شرقی عربستان، دنیا،
امریکا و اروپا
و در جاهای دیگر دنیا، به حمدالله روند تصاعدی است در ارتباط با اسلام ناب و انقلاب اسلامی. اگر در بعضی از موارد ما ریزش هایی رو داشتیم، من یرتد منکم اندینه تصوف یعد الله به قوم، خدا توی قرآن این رو چند جا تکرار کرده که اگر یه جاهایی در یه عرصه های عدهی دوچار ارتداد، دوچار ریزش شدن، خداوند جایگزین کرده و جایگزین میکند انبوه دیگری از جمعیت و مردم را که پا تا پای جانشان و در بدترین شرایط پای ارزش‌های اسلامی ایستادن و ما آینده بسیار روشن را هم در حوزه علمیه، در بخش وسیعی از نسل جدید و شکوفا در حوزه علمیه شاهد هستیم، علی رغم همه کاستی هایی که بهش اشاره کرده، هم در دانشگاه و در سطوح دانشجویی، در این لایه ظاهری خلاف توقع و خلاف ارزش ها، ما در درونش انبوهی از جوانهای به شدت ملتزم به اسلام و فدایی راه ارزش‌های اسلام ناب رو داریم که با توجه به حقانیت اسلام و ظرفیت‌هایی که در آیین اسلام هست و نویدهایی که امام به ما داده و در سخنان مقام معظم رهبری هست که این نویدها هم برگرفته از قرآنه، ما آیندهی بسیار روشن داریم. انقلاب اسلامی در حال گسترش و اوجگیریست، ابرقدرت‌ها در حال انفعال و نزول هستن و جمهوری اسلامی هم می‌بینید که علی‌رغم همه تنگناها، همه سختی‌ها و همه نارسایی‌ها، روز به روز برخلاف آرزوی کثیف و پلید دشمنان جمهوری اسلامی که در طول زمان اگه یادتون باشه در زمان امام گفتن یه ما دیگه، دو ما دیگه، شش ما دیگه، دوره نمیشد میگفتن هفت ما دیگه، دوره نمیشد میگفتن یه سال دیگه، دست آخرش دیگه گفتن خب وقتی امام بره نظام میره. تشییع جنازه امام اتفاق افتاد، دیدن اونایی که آمده بودن برای تشییع جنازه امام در واقع اومده بودن برای تشییع جنازه نظام، چون یقین داشتن نظام داره میره، ولی ناخواسته اومدن بزرگترین تشییع جنازه تاریخ رو مخابره کردن به عالم. و هر روز که گذشته اصلا اقتدار جمهوری اسلامی را امروز با زمان دهه اول و دوران دفاع مقدس میشه مقایسه کرد که ما سیم خاردارم براش مشکل داشتیم برای تهیه کردنش، یه سیمان رو هم تهیه تهیهش مشکل داشتیم. امروز اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف همین اقتدار هست که تمام دنیای استکبار رو دست پاچه کرده و دست به هر جنایتی میزنن برای خاموش کردن این نور، ولی همواره نتیجه معکوس داشته است.
بسیار متشکر از محضر جناب وجود دوستان حسین آقای رحیمیان سیمان سپاسگزارم و برشون عرضوی سلامتی و موفقیت داریم. من اعلام میکنم که سوالات ما تمام نشده، ما ایشان بتونیم یکی دو جلسه دیگه بعد از سالی گفتگوی داشته باشیم، هم در خصوص ویژگی های رهبری حضرت آقا و حضرت امام با توجه به حضور حضرت آقا در کنار این دو عزیز و همینطور در خصوص چالش هایی که حالا مواجه هست، چالش های احتمالی که حالا نظام اسلام باش مواجه هست، با چی کار باید بکنیم، راه های برون رفت اون ریزش ها و رویش هایی که هستایی بشه ایش هایی که هید انشاءالله بتونیم مفصل تر رو صحبت کنیم. خیلی ممنون از حضرت داری و متشکرم از دوستان از شنده که تا این لحظه گفتگو فرهنگی ما رو همراهی کردن. با تون خدا حافظی میکنم.
خیلی ممنون، موفق و معید باشید انشاءالله. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خیلی متشکر و ممنونم از شنوندگان گرامی که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن. باتون خداحافظی میکنیم. خدا نگه.
تو ایران منی، جانم فدایت، تو خاک لاله ها، من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت، بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم. رسم عشق و پاس از خاک پاکت، همیشه عاشق و سرباز هستم، از این فریادهای پوچ دشمن نمی ترسم که من جانباز هستم، سرافرازم به این پرچم، به این که زمینی پاک مثل پارس دارم، به عشق تو همیشه تو همیشه، به دل شور خلیج فارس دارم.
سرافرازم به این پرچم، به این که زمینی پاک مثل پارس دارم.
به عشق تو همیشه تا همیشه،
به دل شور خلیج فارس دارم.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هست. برنامه‌های شبانگاهی جمعه 20 مهر ماه 1397 رو تقدیم شما میکنیم. دومین روز از ماه سفر رو هم پشت سر گذاشتیم و خیلی از شما عزیزان قصد دارید که امسال در مراسم پیاده روی اربعین حضور داشته باشید. از همتون التماس دعا داریم، هر قدمی که برمیدارید به یاد ما باشید، به یاد خدمتگزاران خودتون در رسانه ملی، در رادیو معارف. از همگی التماس دعا داریم و از خدا بخواهید که به همه ما توفیق بده که انشالله توی این مراسم حضور داشته باشیم. در ادامه برنامه ها تا ساعت 24 دو برنامه دیگه داریم که تقدیم شما خواهیم کرد. ابتدا نماز جمعه قم، خطبه های امروز نماز جمعه قم رو به اطلاع شما میرسونیم و تقدیمتون میکنیم و سپس برنامه تا جمعه ظهر رو خواهیم شنید. امروز در شهر مقدس قم حجت الاسلام و المسلمین اعرافی خطبه ها رو اقامه کردند که در این بخش از برنامه های شبانگاهی رادیو معارف دعوت میکنم این خطبه ها رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الاطیبین و لا سیما بقیت الله فی الارضین. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و دوری از هواهای نفس و عمل به فرمانهای خداوند توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا و رعایت اوامر و نواهی الهی در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. در مقدمه مباحث تربیت فرزند به مبحثی پرداختیم که در خطبه پیشین مورد بحث قرار گرفت. امروز هم نکاتی در تکمیل همان مبحث مقدماتی عرض میکنیم. سؤالی وجود دارد که انسان در گروی اعمال خود هست، هر کسی در گروی عملهای خود هست و آنچه که به او از ثواب و عقاب عائد میشود نتیجه رفتارها، کردارها، نیات و فعالیت‌های اوست. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، لیس للانسان الا ما سعی. اونی که در پرونده ما ثبت و ضبط می شود و ذخیره ما می شود، حاصل سعی ما، عمل ما، کسب ما و فعالیت ما در یک طیف وسیع از فعالیت‌های ذهنی که ایمان و اعتماد